بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 223 از تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در جلسات گذشته بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو ذیل کریمه یا کن عباد و یا کن استعین مورد بررسی قرار دادیم و بیان تفسیری ایشون و بیان رواییشون به پایان رسید، نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار ما گفتیم ابتداعا لازم است که در مورد معنای لغوی عبد و نعبدو کمی تأمل کنیم. به توفیق الهی در جلسه پیش به نتیجه رسیدیم بعد از بحث‌های لغوی و عرضه داشتیم که عملا ما در مسئله عبد، مسئله مملوک ذیشعور مطیع متزلل رو اخذ کردیم و گفتیم درش هست و گفتیم کلن نعبدو زیر سر به اصطلاح ریشه لغوی عبد و حق این بیان علامه، و عبد هم از نظر لغوی با دقتی که درش کردیم عبدی که قراره در مرحله به اصطلاح چه عبد عرفی درش یک نوع تزلل خوابیده و حتی گفتیم اگر در عبد عرفی خوابیده نیست، عبد به اصطلاح عبدی که در کل هستی نسبت به کسی، نسبت به الهی اونجا حالت عبد به خود میگیره، این چهار مؤلفه توش هست، توضیح دادیم. بعد از اون رسیدیم به نعبدو و عبده و توضیح دادیم درش مملوکیت و شعور و به اصطلاح تزلل و نسبت به اله بودن و خدمت کردن و اطاعت کردن درش عقص شده. این پنج عنصر توضیح دادیم به پایان بردیم. حالا بعد از این بحث لغوی باید به بحث تفسیری یا که نعبد و یا که نستعین بپردازیم و بهترین راه ورودی که به نظرم رسید برای این بحث، ابتدا ما باید چون نعبدو رو معنا کنیم که یک نوع عبودیت ارادی است، اجازه بدید اول از اینجا شروع کنیم که ما با دو نوع عبد روبرویم. بحث عبد و عباد که در فرهنگ قرآنی آمده، ما با دو نوع عبد روبرویم، یکی عبد تکوینی و یکی عبد تشریعی، یا به تعبیر دیگر، تعبیر دقیق تر، عبد وجودی و عبد سلوکی. یعنی در فرهنگ قرآنی گاهی گفته میشه عبد معنای عبد سلوکی و تکوینی است و گاه گفته میشه عبد و عبد سلوکی منظوره، عبدی که از سر اراده عبد شده منظوره، که انشالله عرض خواهیم کرد. پس ما با دو نوع عبد رو بگوییم. ابتدا هم بیاییم اون عبد تکوینی رو در فرهنگ قرآنی مطرح کنیم که در فرهنگ قرآنی صحبت از عبد به میان آمده و همه موجودات رو و همه مخلوقات رو به عنوان عبد خدا معرفی کرده. ما در فرهنگ قرآنی هم نسبت به ملائکه که خدا از اونها به عنوان بنده و بندگان خود یاد کرده، از انسانها، حتی انسانهای گناهکار، از شیاطین، از حتی جمادات به عنوان عبد، یعنی در واقع همه مخلوقات در فرهنگ قرآنی از هم به عنوان عبد یاد میکنن. و عرض کردیم اون چه قرآن در این زمینه میفرماد قرار حقیقتی از حقایق هستی را برای ما معنا کنه، که هویت همه این مخلوقات هویت عبد بودن، هویت عبدی دارن، عبودیت بر ناسیهشان نوشته شده. این رو در فرهنگ قرآنی ما میتونیم بیابیم. لذا ما باید اول تمرکز کنیم این عبد تکوینی رو تو فرهنگ قرآنی توضیح بدیم. قرآن کریم در باب ملائکه اصلا عنوان میده به عنوان عبد و عباد، و گاه گفته میشه عباد مکرمون، عباد رحمان و از این دست، که در واقع ملائکه ای که هستند در عالم همه عبد خدا. در آیه 26 انبیا که در واقع آیه 26 انبیا در باب این هست که بعضی ها اومدن ملائکه رو به عنوان اله خود برمیگزینند کنار خدا، بعضی از مشرکین برخی از ملائکه رو مؤثر میدونستند، به عنوان مؤثر استقلالی میدیدند و شرک میورزیدند و گویا برای اینها یک نوع الوهیت قائل میشدند و در فرهنگ قرآنی این منعکس شده و بعد خداوند میفرماد نه، اینها اله نیستن، اینها عبدند. و این بیان رو خداوند سبحان در آیه 26 انبیا به این نحو آورده. قبلش به اصطلاح می فرماد و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فعبدون فعبدونه. و قالو 26 انبیا، قالو اتخذ الرحمن ولدا، خداوند، اینها گفتن خداوند برای خودش فرزندی قائل شده. و معمولا تعبیر فرزند میکردن یعنی فرزندی که از جنس خداست و الوهیت داره و باید بپرسته. خب این در مورد تو فرهنگ قرآنی انشاءالله بعدا خواهم گفت، در مورد این که میگم ولد هست، ولد خداست، فرزند خداست، حتی در مورد حضرت عیسی مسیح مسیحیان دارن و توی انبیا گفتن، تو برخی و حتی برخی از پادشاهان را هم همچه حرفی رو گهگاهی در موردش میزدن و اجالتا یک نوع از جنس اله، از جنس خدا میخواستن مطرح کنن که الهه. و قال اتخذ الرحمن ولدا، خداوند ولدی برای خودش اتخاذ کرده، سبحانه، خدا منزه از این داشتن فرزند و ولد و منزه از اینه که الوهیت شراکت پیدا کنه و دیگری بشن. بل، خب این ابتدا از اینجا آدم شاید نفهمه که این در مورد ملائکه است، ولی بعدش چون توضیح آمده نشون میده منظور اونهایی است که ملائکه رو به عنوان رب خود قرار. بل عباد و مکرمون، اینها ولد نیستن، اینها بندن، بندگان مکرم خدا هستن. آن هم چی؟ لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون، یعلم بین ایدیهم و خلفهم و لا یشعرون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون. این بیاناتی خداوند میفرماد نشون میده در باب ملائکه است. این تعبیر که فرمود عباد مکرمان، لا یسبقونه، لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون، در قول بر خدا سبقت نمیگیرند و امرش عمل میکنند. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشعرون، حق شفاعت دارن ولی شفاعت رو الا لمن ارتضا، اونی که خدا رضایت میده. و هم من خشیته مشفقون، خشیت از خشیت حضرت حق به اصطلاح حراسانن. خب این تعبیرهایی که آمده نشون میده در باب ملائکه است. خداوند از ملائکه تعبیر میکنه چی؟ عباد مکرمون، ادبیات عباد داده. باز آیه دیگری است، آیه 19 زخرف، آنجا هم این معنا آمده. در سوره زخرف آیه 19 این شکل می فرماد و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم و یسألون. اینجا خداوند سبحان میفرماد که اینها ملائکه رو دختر در نظر میگیرند و مؤنث در نظر میگیرند. خداوند میگه اینها این کار اینو میگن، مگه شو اینها خبر دارن؟ مگه دیدن خلقت ملائکه چجوریه؟ ولی اینجا در این حال این تعبیر رو میکنه، جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسا، اون ملائکه که عباد رحمان هستند اینها رو مؤنث قرار دادند، اینها رو به عنوان جنس ماده قرار دادند. و اشهد خلقهم، آیا اینها گواه بودند که دیدند که ما اینا خلق کردیم و اناس خلق کردیم؟ اینجوری که نیست. ولی در این حال و از ملائکه اینجا عنوان میده چی؟ عباد الرحمن. میده در فرهنگ قرآنی از ملائکه عنوان عباد یاد میشه، عباد مکرمون، عباد رحمان. این در مورد ملائکه. حتی در مورد انسانها، انسانها اهم از انسانهای گناهکار و انسانهای نیکوکار، من تلاش میکنم آیاتی رو انتخاب کنم که عمدتاً به فضای گناهکار اشاره داره که چرا این دیگه به معنی عبد ارادی نیست، یعنی گناه کرده، خلاف کرده، خطا کرده، در مسیر غلط رفته، مورد غضب خدا قرار گرفته، ولی در این حال خدا ازش به عنوان عباد یاد میکنه. این دیگه نباید بگیم بنده ارادی خداست، بلکه باید بگیم بنده تکوینی خداست. در قرآن کریم فراوان در مورد انسانها آمده به عنوان عباد، به عنوان مطلق، چه مؤمن چه کافر، ولی من دارم بیشتر جاهایی رو انتخاب میکنم که گناهکاران باشه، که مسلم باشه، نگیم اگه اون عبد، اگه مؤمنه مثلا بگیم عبد ارادی خدا، صحبت این نشه، برای اینکه بگیم این عبد عبد تکفینیه. من این کریمه ها رو انتخاب میکنم و خدمتتون عرض میکنم. مثلا یکی از این کریمه ها در این زمینه آیه 30 یاسین هست، که آیه 30 یاسین در باب حبیب نجار و به اصطلاح قومش هست، که این قوم آمدند و حبیب نجار رو به شهادت رسوندند. در آیه 30 اینجوری اومده، بعد از این که میفرماد ما انزلنا علی قومه، آیه 28 ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء ما کنا منزلین، ما بر این قوم نیامدیم سپاهی رو براشون بفرستیم و بر اونها نازل کنیم. این کاند الا صیحه، با یک صیحه اینها رو جمع کردیم. فاذا هم خامدون، همه خاموش شدند و به هلاکت رسیدند. بعد این تعبیر رو خداوند، یا حسرتا علی العباد، وا حسرتا بر بندگان. کدوم بندگان؟ اون بندگانی که ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. وای بر بندگان، وای بر انسانهایی، اون بنده هایی که بنده های گناهکار لجوجی که آمدند در برابر رسولان که قرار گرفتن، تا رسول بهشون می اومد مطلبی نمیگه، اونا به استهزا می گرفتن. خب این نشون میده این بنده بنده گناهکار، بنده در مسیر زلالت، نه حقیقتا بندگی کنه از سر اراده، بلکه در مقابل قرار گرفته. خدا تبین گفت وای حسرت ها بر این عباد، بر این انسان ها، تبین اون عباد نشون میده. خب انسان ها را هم خدا در فرهنگ قرآنی عنوان عباد داده. آیه 30 یاسین گواهی معناست. باز آیه دیگر، آیه 85 غافر یا مؤمن، که در اونجا در آیه 85 این گونه اومده، آیه 84 این شکلی، فلما رأوا بأسنا، وقتی بأس ما رو دیدن، قالوا آمنا بالله و کفرنا بما کنا به مشرکین، میگن ما ایمان آوردیم به خدا و اون چرا که شرک می‌ورزیدیم اون رو ما به اصطلاح مورد به اصطلاح کفر قرار دادیم و کفرنا بما کنا بی مشرکین. خداوند اینجا میفهمد فلم یکو ینفعهم ایمانهم، ایمانشون به دردشون نخورد و نمیخوره. لما رأوا بأسنا، وقتی بأس ما رسید، قبل از این که بأسو، قبل از این که عذاب ما برسه، اونها بخوان برگردن، خدا میپذیر. ولی حالا که عذاب رسید، موقعی که عذاب رسید، تازه میگن ایمان رو بردیم. خداوند میگه که این ایمان به درد نفلم یک و ینفعهم ایمان هم لما رأوا بأسنا. سنت الله، این سنت الهی است، التی خلت فی عباده، این سنت ماست که در بندگان ما مطرحه، یعنی سنتی است که در انسانها همه مطرحه. انسانهایی که خلاف میکنن، وقتی تا نهایت رفتن ما عذاب فرستادیم، اونجا دیگه نمیپذیریم که اونها بگن ما برگشتیم، اونجا نمیپذیریم. و خسر اون آلکل کافرون، اینجا میگه این سنت در بندگان من. بندگان من این کدوم بندگانه؟ بندگان خطاکار، گناهکار، خلافکار، کافر، مثلا گمراه، لجوج، امثال این هاست. میگه خداوند میگه نه، من نمیپذیرم این رو. اما از همین انسان ها تعبیر میکنه به عباد، یعنی انسان های گناهکار تعبیر به عباد کرده. یا آیه 46 فصلت، ما ربک بظلام للعبید، که آیه 46 فصلت به این شکله، آیه 46 هم میفرماد من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید. هر کس که عمل صالح بکنه پس برای خودش کرد، هر کی هم که خلاف کرد بر علیه خودش کار کرد. فعلیها و من اساء فعلیها. و خدا ظلم بندگان نمی کنه. خدا نیست که به شما ظلم کرده که شما گناهکاری می کنید و جهنم می بره و این هر چی می کنید نتیجه عمل خودتونه، به جهنم رفتنتون نتیجه عمل. و خدا ظلم نمی کنه به بندگانش، یعنی در واقع انسانهای بد هم به عنوان بندگان خدا هستن و خدا میگه این رو من ظلم نمی کنم به بندگانم، از اونها به عنوان عبید یاد کرده. یا این آیه 53 زمر که در آیه 53 این شکلی آمده، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای بندگانی که بر خود اسراف کردید، از رحمت حق مایوس نباشید، چرا خدا همه گناهان رو میبخشه و خداوند غفور رحیمه. اینجا از انسانهای خطاکار تعبیر میکنه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. گاه حتی تعابیر دیگری از این دست هست که من حالا یکی دو تایش باز بخونم. آیه که اینا نشون میده یعنی انسان ها چه خطاکار باشه، چه کافر باشه، چه مشرک باشه، چه مؤمن باشه، همشون عنوان بندگان خدا یاد میشه. این چنو بندگیه؟ بندگی تکوینیه. این دیگه بندگی ارادی نیست، چون مشرک و کافر که دیگه نباید بگیم بنده اند، بنده ارادی نیستن. در مسیح در مقام اراده که بندگی نمیکنه خدا. لذا این نوع عباد گفتن فرهنگ قرآنی اون عبد تکوینی، عبد وجودی، عبد همگانی بودن همه این هاست که حالا من عرض خواهم کرد. این آیات در مورد انسانهای گناهکار. یا آیه 118 نساء، در آیه 118 نساء اینجوری اومده، در آیه 118 بله، در مورد شیطان، الا این یدعون الا شیطان مریدا لعنه الله. و قال، شیطان میگه چی؟ لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، خدایا من از بندگان تو به اصطلاح یک نصیب معینی دارم، سهم معینی به من خواهد رسید از عباد تو، یعنی اونایی که گناهکارند، خلاف میکنن، مشرکن، کافرن، در مسیر خطا هستن، منافقن، من از اونها، از عباد تو، از بین عباد تو، کافران، مشرکان، اینها، من یک سهمی دارم. یعنی از مشرکان و کافران به عنوان عباد یاد شده که از زبان شیطان حتی گفته میشه که در فرهنگ قرآنی عباد مطرح شد. و همینجور آیه 82 قصص رو نگاه کنید، خداوند سبحان رزقش رو لمن یشاء من عباده، یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، هر خواست برای برخی از بندگانش روزی رو گسترده میکنه، گاه روزی رو تنگ میکنه. خب این مشخصه، این عباد دیگه صحبت مؤمن و کافر نداره. و از این دست آیات فراوان هست که از انسان ها. پس میبینید ملائکه رو به عنوان عباد یاد کرده، از انسان های گناهکار به عنوان عباد یاد، حتی جمادات رو به عنوان عباد یاد کرده. در آیه 194 اعراف این معنا آمده و از قبلش من کمی بخونم تا درست بشه. صحبت بت هاست. ایشریکون ما لا یخلق شیئا، از آیه 191 دارم میخونم از اعراف. ایشریکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، آیا شرک میورزند اون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، اونهایی که خود مخلوقند و خالق چیزی نیستند، اونها رو شریک خدا قرار میدن؟ یعنی جماداتی که بت‌هایی که میپرستن. ولا یستطیعون لهم نصرن ولا انفسهم ینصرون، نمیتونن کمکی بدن این بت‌ها. لا یستطیعون لهم نصرا، اینها نمیتونن به اون مشرکان کمکی بدن، ولا انفسهم ینصرون، و خودشون هم مورد یاری نیستن، نمیتونن خودشون هم یاری کنن. و بعد خداوند میفرماد که من تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم، اگر اینها رو به سمت هدایت دعوت کنید که اینها رو میتونید بخوره بت ها، میتونه بخوره مشرکان، که حالا من میگم مشرکان، اگه مشرکان رو به هدایت دعوت کنی لا تبعیت نمی کنن. چه حالا سوان علیکم دعوتم هم انتم سامدون، چه دعوت شما چه هیچ حرفی نزنی، اینا به سمت مسیر درست نمیاد. بعد خداوند اینجور می فرما در آیه 194، ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم، اونهایی رو که به اصطلاح می خوانند از بت‌ها، من دون الله به غیر خدا، یعنی در جای خدا، اونها میان بت‌ها رو میپرستن و خدا اونها بت‌ها رو میخونن، عبادان امثال لکم، این بت‌ها عبادی امثال شما هستن، اینها مانند شما عبادن، یعنی شما انسان‌ها عبادید، شما انسان‌هایی که حتی مشرک هستید عبادید، اینها هم عبادی هستن مثل شما، یعنی از بت‌ها به عنوان عباد یاد کرده، از جمادات به عنوان عباد یاد کرده. مرحوم علامه طباطبایی زید این کریمه میگه از این آیه به دست میاد که خداوند عباد رو حتی برای جمادات هم به کار برده، رجوع بفرمایید بعد میزاد. بعد خداوند میفرماد فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگید بخونید اینها رو، پس اینا استجابت کنن، اینا که نمیتونن استجابت کنن، بت ها اللهم ارجلوا یمشون بها، آیا اینا اصلا پا دارن که بتونن حرکت کنن؟ اللهم ایدن یبتشون بها، هم لهم عیان و یبصرون، چشمی دارن که ببینن، دستی دارن که کاری برسن، هم لهم آذان و یسمعون، اصلا گوشی دارن بشنون، قلت او شرکا کم ثم کیدون کیدون فلا تنظرون، این شرکا و این بتاتون رو بخونید و هر کیدی دارید بکنید و به من مهلت ندید. یعنی میخواد بگه خداوند از طرف این نبی که اینها کاری که نمیتونن بکنن، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، شاهد به اثر بت هاست. بت ها رو خدا میگه عبادون امثالکم، بنده ای مثل شما هست. خب الان با این توضیحی که دادیم، همه انسان ها مؤمن و کافر همه عبادن، جمادات حتی عبادن، ملائکه عبادن، همه اینا رو خداوند به عنوان عباد گفته، بلکه اصلا به طور کلی یک بیانی داره که به نظرم اونجا دیگه کل همه اینها رو جمع کرده و همه مخلوقات رو به عنوان عباد مطرح کرده. آیه 81 تا 93 سوره مریم در اونجا خداوند سبحان به این شکل می‌فرماید و اتخذوا من دون الله آلهه، که اینجا نگاه کنید علامه طباطبایی در المیزان در مورد این آلهه که اینجا می‌فرماید و اتخذوا من دون الله آلهه لیکون لهم عزا، می‌فرماید چه بت، چه به اسلام ملائکه، چه اجنه، چه پادشاهان، همه و اتخذوا من دون الله آلهه، به غیر خدا رو اومدن آلهه قرار دادن. چرا؟ لیکون لهم عزا، براشون عزتی باشه. کلا سیکفرون به عبادت و یکونون علیهم زدا، علم تر انا ارسل نشهدی علی الکافرین تعزهم عزا. و تا اینجا میرسه که در آیه 88 میفرماد وقال اتخذ الرحمن ولدا، خداوند برای خودش ولدی اتخاذ کرده، اینها رو به عنوان ولد یاد کرده. لقد جئتم شیئا ادا، تکاد السماوات یتفطرن و تنشق الارض، یتفطرن من و تنشق الارض و تخر الجبال حدا. اینها حرف سنگینی رو دارن میزنن، نزدیکی که آسمان ها بشکافه و زمین پاره پاره بشه، چاک چاک بشه، و تنشق الارض و تخر الجبال حدا، و کوها فرو بریزه. اند اول الرحمن ولدا، برای خدا، برای خدا یک فرزند در نظر، فرزند در نظر میگیره. و ما یم بغیل الرحمن یتخذ ولدا، برای خدا سزاوار نیست که ولد داشته باشه. خب پس چی ان؟ این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. هیچ، این کلو دیگه حصر مطلقه، این کلو من فی السماوات، هر آنچه که در آسمان و زمین است، الا آت الرحمن عبدا، همشون برای خدا به عنوان عبد خواهند بود. اینجا دیگه میبینید صحبت اینه، یعنی ملائکه باشن، اجنه باشن، انسان ها باشن، جمادات باشن، همشون عبدن. اصلا ولد خدا نداره، بلکه همه آنچه که در آسمان و زمین است همه عبد خدا هستند. ادبیات عبد و عباد رو میبینید در این فرهنگ قرآنی داریم. به اتفاقا الان جای این بحث هست. خب ما بعد از اینکه این رو گفتیم، اینو ما میگیم عبد تکوینی. اینجا دیگه صحبت عبد تشریعی نیست که بخواد بر اساس اراده کاری بکنه و حتما بخواد با اراده این معنا رو درست کنه. همه موجودات از این منظر همه عبدن، چه بخوان چه نخوان. اینجا واقعیتش ما باید در مورد این عبد تکوینی کمی بایستیم. ما به دلایلی نیاز داریم به اینکه این بحث عبد تکوینی رو کامل کنیم، تا دلش خیلی نقطه ها باید به دست آورد که انشاءالله در جلسات بعد میبینیم. یکی از چیزایی که من باید درست کنیم، خب چطور در فرهنگ قرآن عبد گفته میشه؟ مگر نگفتیم عبد مملوک ذی شعور، به اصطلاح دارای تذلل هست و داره اطاعت میکنه، هم خدمت و اطاعت رو اخذ کردی، هم تذلل رو، هم زیشور بودن، هم مملوک بودن رو. این رو با چی جوری معنا کرد که در واقع در مورد همه اینها خداوند، هم عرض کردیم در نوع اطلاقات قرآنی نکته، اون نکته موجود در لفظ، اون معانی نهفته در او رو جدی داره مطرح میکنه و این رو نباید حتی مجاز گرفت. بعضی ها عنوان مجاز میدن، ولی در فرهنگ قرآنی ما انشاءالله الان عرض میکنیم، انقدر خداوند سبحان مطالبی در این زمینه گفته که وقتی کنار هم چیده میشه اصلا ما میگیم این که معناش مجازی نیست. عبد حقیقی هن، واقعا حق عبد هن و واقعا هم به اصطلاح در برابر خدا مملوکند و تذلل دارن و اطاعت میکنن و فرمانبردارن. دقت میکنه این شکلی باید در نظر، یعنی هم اطاعتش رو، هم تذللش رو، هم زیشور بودن، هم مملوک بودن. ما در مورد معنای لغوی عبد گفتیم، به ویژه عبدی که در بحث عبد عرفی، فوق عبد عرفی که عبد مولا مطرح میشه، بالاتر از اون عبد در برابر الهه، ولو عبد هر چیزی شدن که گفته شده در قرآن کریم در این زمینه. در آیات 116 و 117 بقره و آیات فراوانی است که معلوم میخوام وارد بشم، که در واقع توضیح میده چرا اینا همه به عنوان عبدند و چجوری عبدند در فرهنگ قرآنی. خب چطور ما اصلا میتونیم مثلا تذلل و خضوع رو مطرح کنیم در مورد حتی جمادات، در مورد تمام مخلوقات، در مورد مؤمن و کافر، اجنه و شیاطین و نمیدونم ملائکه و همه موجودات، همه مخلوقات آیا عبدن یا نه؟ در قرآن کریم در آیه 116 و 117 بقره این گونه اومده: و قال اتخذ الله ولدا سبحانه، میگن خدا برای خودش فرزندی انتخاب کرده. سبحانه بل له ما فی السماوات و الارض کل له قانتون. اینجا در حقیقت اون حقیقت عبودیت رو تماما اینجا آورده. چه تعبیری میکنه؟ اینها رو به عنوان ولد، اینها بل نه، اینها ولد نیستن. اینی که اگر میاد به اصطلاح کسی را اینجا، چون بحث علامه طباطبایی توضیح میده، چون سیاق بحث در مورد یهود و نصاراست، این که گفته شده قال اتخذ الله ولدا در آیه 116 خداوند برای خودش ولد انتخاب کرده، اشاره میکنه علامه طباطبایی که به حسب سیاق در مورد یهود و نصاراست، همون گونه که گفتن عیسی مسیح ابن اللهه. و در مورد عزیر هم گفتم عزیرون ابن الله، عزیر هم به عنوان ابن خداست که یهودی ها گفتن، ناظر به اونهاست. و خداوند در پاسخ میگه نه، اینها هیچ کدوم، همه بندن. حالا هویت بندگی چیه؟ ملکیت. لذا طبیعی چی میکنه؟ لهو ما فستان، بل لهو ما فستان واتر، بلد نیست بلکه بندن. به جای بنده این تعبیر چی میکنه؟ اگر یادتون باشه در آیه 26 انبیا اینجوری بود: قال اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مکرمون، بلد نیستن بلکه بنده اند. اون رو داشتیم. اینجا به جای اینکه خدا بگه بنده اند، طبیعی چی میکنم؟ بل له ما فی السماوات و الارض کل له قانتون. که اگر این نگاه کنیم له ما فی السماوات مطلق، اصلا صحبت الان فقط جریان حضرت عیسی مسیح یا حضرت عزیر نیست، دیگه کلی داره خداوند میفرماد. بلکه کل ما سوى الله و مخلوقات همه لهو ما فی السماوات، اون چی که در آسمان و زمین همه لهوست، ملک اوست، مقهور اوست، کل لهو قانتون، همه برای او قنوت دارن. قنوت که گفته میشه مفردات راغب، ولیش تعبیر میکنه اطاعت امراه خضوع. حالا میرسیم و توضیح میدیم. خود علامه طباطبایی اینجا تعبیر میکنه قانت که گفته شده عبادت همراه تزلل، یک قنوت یک نوع عبادت همراه تزلل، عبادت همون عبادت تزللی، عبادت در واقع. کل له قانتون، همه عبادت دارن میکنن، همه له ما بسن. اگر ولد باشه از جنس خداست و الوهیت داره، نباید عبد باشه، نه بلکه اینها عبدن. چطور عبدن؟ لهو ما فی السماوات و الارض، آسمان و زمین مال خداست، ملک خداست، مملوکن، مملوک، عبد مملوکه. و گفتیم در عبد معنای مملوکیت، خب لهو ما فی السماوات و الارض، و بعد چی؟ کل لهو قانتون، همه با تذلل دارن نسبت به خدا خضوع میکنند و اطاعت میکنند. اطاعت امرای خضوع یعنی اطاعت و خضوع توی قنوت، همون چنان که راغب مطرح کرد، قنوت توش این خوابیده، کل له قانتون، همه. و بعد باز در ادامه بدی و سماوات، من خدا ایجاد کننده آسمان زمینه. در آیه بعد آیه 117 ایجاد کننده است بدی و سماوات، و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. ایجاد از سر کن فیکون داره میکنه، و این ایجاد دیگه اگر این گونه است، این نباید دیگه بگیم به عنوان ولد اوست، معنا نداره، اینا هم مخلوقند. همه بدیع السماوات، خدا داره اینا رو وجود میاره و اینها رو ایجاد میکنه و اینها میشن مخلوق و خدا میشه خالق. و بعد تبیین میکنه اون هم چه نوع خلقتی، خلقت از سر کن فیکون. تعبیر خداوند اینه: و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خب این نشون میده، این بیان خداوند سبحان، که شما میگید ولد، ولد معنا نداره، شما میگید از جنس اله، اله معنا نداره، اینا بنده اند. به جای بندگی که در آیه 26 انبیا تبعی قال اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مکرمون، عباده الان اینجا عباد رو داره توضیح میده. اصلا حالا هویت بندگی چیه؟ خود اینجا خداوند میفرماد به اصطلاح له ما فی السماوات و الارض ملک خدا هستن و قنوت دارن، تذلل دارن و اطاعت دارن، یعنی اطاعت و تذلل و خضوع رو درش در نظر گرفته. و بدیع السماوات و الارض، ایجاد شدن مخلوقن، این بیان خداوند که آمده میشه از جمع این دعایه فهمید یعنی منظور عباد داره. و یکی هم از راه خود عبد که ما توضیح دیم، عبد اون مملوک از سر تزلل و مطیع و دارای اطاعت، ما این رو گفته بودیم. عملا میبینید الان اینجا خداوند سبحان در اینجا داره ویژگی های رو میگه که این ویژگی ها رو ما اگر نگاه میشه عبد، پس حقیقتا عبدن، یعنی واقعا تو عالم وقتی ما نگاه میکنیم همه موجودات عالم مخلوق خدایند، ملک خدایند، از سر همان خلقتی که کرده همه فقر دارن نسبت به خدا، همه از آن خدایند، همه به اصطلاح برآمده از خدایند، نه آن که از جنس خدا باشد. اینها مخلوقند، اینها ملکند، ملک خدا دیگه نمیشه به سان مالک، مملوک به سان مالک نیست. اگر شما بگید ولد هست، اگر بگید اله هست، به سان مالکه، به سان خداست، اما نه، اینا همه مملوکن، ملک خدایند. اون ملک حقیقی که در عالم باید اینا رو خوب بالا معنا کنیم، الان وقتش نیست، اندکی من اینجا توضیح میدم، بعدا ملک حقیقی رو باید توضیح بدیم. اینجا عبد تکوینی، عبد حقیقی است و ملک تکوینی است، ملک حقیقی است. ملک های اعتباری قابل انتزاع، قابل جدا شدنه، اما ملک حقیقی قابل جدا شدن نیست، همیشه از آن اوست، برآمده از اوست، منتشی از اوست. بدیه خدا به عنوان بدیه اینهاست، ایجاد کننده اونهاست. اینها مخلوقن، از سر کن فیکون پیدا آمدن و متعلق به خدا هن. تعلق حقیقی وجودی دارن. تعلق حقیقی را اگه خوب کسی بتونه توضیح بده، سر از این در میاره که همشون ملک تلق خدا هم، بدونی که هیچ ملکیت دیگری مطرح بشه. وقتی ملک خدا شد میشه مملوک، مملوک شد، هویت عبدی داره، نه هویت معبود. معبود مملوک نیست، مالکه. و عبد درش چی خوابیده؟ مسئله مملوکیت خوابیده، توضیح دادم در بحث‌های لغوی، هم از اون منظر، هم از جمع دو آیه‌ای که اینجا گفتیم، آیه 26 انبیا با این آیه‌ای که الان خدمتتون عرض داشتم، آیه 116 و 117 به اصطلاح سوره بقره. جناب علامه طباطبایی این آیه رو میفرماد له ما فی السماوات و الارض، دلیل اول بدیع السماوات، دلیل دوم، دو دلیل آورده خدا برای اینکه اینها فرزند نیستند. حالا ما الان دنبال این بحث که فرزند نیستن، از جنس اله نیستن، نیستیم، اونها دنبال عبدیم. این عبدیت که گفتیم در عبد باید مملوکیت باشه، الان خداوند میگه. حالا اینی که عرض کردم، آیات فراوانی داریم که کل مخلوقات رو تعبیر میکنه له ما فی السماوات و ما فی الارض. این له ما فی السماوات و ما فی الارض فراوان آمده در فرهنگ قرآنی که اون مملوکیت رو، یعنی همه موجودات میشن مملوک حقیقی حق. و پس عبد اگر گفته میشه واقعا مملوکیت حقیقی درش اخذ کرده. و کنارش هم قانت، کل له قانتون، و این را هم عرض کردیم. در اینجا آیات که قریب الافق با این آیات باشند را من یه اشارهی بکنم که همین مضمون توش آمده. آیه 68 یونس در اونجا اگر شما بنگرید، اونجا هم مضمونی مشابه این مضمون آمده. در آیه 68 یونس اونجا بنگرید، به این شکل آمده. قالوا اتخذ الله ولدا، خداوند ولد انتخاب، سبحانه هو الغنی، او بی نیازه، له ما فی السماوات و ما فی الارض. اصلا اینها ولد نیست، اینها ملک خدا، له ما فی السماوات. این دکم من سلطان به هذا، آیا شما نزدتون هیچ برهانی هست؟ نیست، اصلا نزد شما برهانی برای معنا نیست. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، دارید حرفی میزنید که در مورد خدا میگید که هیچ خبر ازش نداره. اینها ملک خدا، اینها ولد معنا نداره. یا آیه 171 نساء، در آیه 171 نساء به این شکل آمده: یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، قلوب در دینتون نکنید و بر خدا جز حق نگید. انما المسيح عيسى ابن مريم، مسیح فرزند از مریم، فرزند خدا نیست. انما المسيح عيسى ابن مريم، رسول الله، مسیح که عیسی ابن مریم هست رسول خداست، او تنها رسول خداست. و کلمت او القاها الی مریم و روح من، فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیایید به خدا و رسوله. ولا تقولوا ثلاثه، نگید سه تا خدا، انتهوا خیر لکم، این حرفا رو رها کنید که بهتر است برای شما. انما الله اله واحد، سبحانه، خدا یکیه، بیشتر از یکی نیست. سبحانه ان یکون له ولد، اصلا ولد براش مطرح نیست. له ما فی السماوات ما فی الارض، ملکیت، عبدیت، مملوکیت، صحبت به اصطلاح اله و ولد نیست. باز در آیه 101 انعام، در آیه 101 انعام به این شکل آمده: آیه 101 و جعلوا لله شرکاء الجن، برای خدا شریکانی از اجنه قرار داده. و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات بغیر علمن، و اینها اومدند برای خدا فرزندانی در نظر گرفتن، بنینی در نظر گرفتن، بناتی در نظر گرفتن، پسرانی در نظر گرفتن، دخترانی در نظر گرفتن، یعنی ملائکه و اجنه و اینا، بغیر علم. سبحانه و تعالی اما یصفون، خداوند سبحان از این اوصافی که براش میگن، از این خصلت ها و ویژگی هایی که میگن، مثلا صاحب فرزند، دختر داره، پسر داره، این غلط، درست نیست این صحبت. خدا منزه، بدیع السماوات و الارض، خدا ایجاد کننده است، ایجاد آسمان و زمین میکنه، ایجاد آسمان و زمین میکنه، این نامش ملک خدا، متعلق به خدا، نمیشن از جنس خدا. بدیع السماوات و الارض، این آیه‌ای که داشتیم بدیع السماوات به من دلیل دوم، الان اینجا اومده: انا یکون له ولد، چگونه میتونه ولد داره؟ ولم تکن له صاحبه، و همسری نداره. و خلق کل شی، خلقت، صحبت خلقت، صحبت بدیع السماوات و الارض بودن، صحبت ایجاد، صحبت تعلق، صحبت اب بودن، صحبت ولد نیست. اینها اب نیست، ابدند، نه ولد. نظام اینجا الان صحبت اجنر کردن به عنوان شرکا، که خدا میگه اینا نه، اتفاقا اینها به عنوان مخلوقاتند و عبدند و مملوکند. این آیات کمک میکنه. باز آیه 26 روم، که در آیه 26 روم آیه 26 روم بله، در آیه 26 هم اینجوری اومده: و لهو من فی السماوات و الارض کل لهو قانتون، به طور کلی خداوند داریم. من آیاتی ان تقوم از سما، آیه 25، من آیاتی ان تقوم از سما و الارض به امرهی، ازا دعاکم ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، آسمان و زمین رو به امر خودش قائم کرده. و له من فی السماوات و الارض کل له قانتون، هر آنچه در آسمان و زمین هست همه به اصطلاح از آن اوست، ملک اوست، عبد اوست. کل له قانتون، همشون به اصطلاح به عنوان خاضع و مطیع حقن، قانت نسبت به حضرت حقن، چون این عین فقر رو داره، عین نیاز هست، عین تعلق، عین مخلوقیت، هویتش همون ایجاد شده از سوی حقه، لذا جز خضوع و جز تزلل توش نیست. پس اون تزللی که عرض کردیم در مرحله عبد خوابیده، الان میبینید تو این کریمه ها توش تأکید میشه، قانتون تأکید میشه. و بلکه بیاید برعکسش رو بگم، از این ور خضوع، از اون ور کبریایی، یعنی خدا در آسمان و زمین، برای آسمان و زمین، آسمانیان و زمینیان کبریایی داره. در آیه 37 جاسیه اینجوری تعبیر کرده، لهو و له الکبریا و فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. این تعبیر خداوند سبحان نشان میده که از این ور ذلت است و از این ور مسکنت است و از این ور فقر است و از این ور ملکیت مملوکیت، از آن طرف کبریایی است و له الکبریا و فی السماوات و الارض. این کبریایی در عالم میدرخشه، یعنی تمام موجودات این کبریایی حق را میبینند که حالا بعد در بحث‌های بعدی نشان و موجب سجدهشون میشه، میبینند و همه‌شون خضوع میکنن. این خضوع حقیقی تکوینی دارن، فرماندار فرمانبردار حقیقی هستند، همه تابع حضرت حقن به حقیقت، حقیقتا ملک خدا و هر چه خدا گفت آنها اجرا میکنن، آنچه خدا خواست اجرا میشود در آنها و لزام مطیع محضن و اطاعت حتی از سر شعور. اینا رو انشاءالله خواهم گفت. اینا نشون میده که بجد میشود همه این مخلوقات رو به عنوان عبد مطرح کرد. انشاءالله ادامه داره این بحث عبد، عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.